کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی 28 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
خب ما در بحث تشکیک بعضی از مباحث مقدماتی رو گفتیم، اشاره به سیر تاریخی بحث کردیم. این کتاب شرکت اشراق استادم گفتیم که استاد خواستن تقریبا یک گزارش تاریخی و بررسی اقوال شسترخته اینجا آمده از صفحه 327 تا 385. حالا ما با توجه به این که توی بحث تشکیک بحث سر چینش نظام هستی است، حالا ما یا اصالت رو به وجود میدهیم یا به ماهیت میدهیم، که ما به اصالت رو به وجود دادیم، شیخش رو اصالت به ماهیت داد. حالا در دل این متن اصیل که هرچه هست، تکثرات چجوری پدید بده، چه چیزی عامل پیدایش تکثر هست، این مسئله تو بحث تشکیک میاد مورد مطالعه و مداقه قرار میگیره. و عرض کردیم که تو نگاه مشهور فلاسفه عامل کثرت رو سه چیز میدانستن: کثرت به تمام الذات، به جزء الذات، به عوارض خارج از ذات، که اینها همه نگاه های ماهوی به مسئله است. دقت کن دوستان، نگاه های چی؟ ماهویست. ما نمیخوایم بگیم اینها غلط هست، حالا بعدا خواهیم گفت که ما تکثر در وجود به حسب ماهیات هم خواهیم داشت، ولی بنابر اصالت وجود خلاص این حرفا زده نشده، چون ذات ذات ماهویست، به تمام ذات توی مقولات عشر که جنس و اجناس هستن. این چه ذاتیه؟ ذات ماهویه. جوهر، کم، کیف، عین، وزن، اینا همه به تمام ذات متباینن. خب لذا هر جا تحقق پیدا بکنن، تحقق اونها غیر از تحقق مقولات دیگر خواهد بود، یا به جز ذاته که بین همون انواع متعددی که ما داریم ممکنه جنس مشترک باشه، فصل ها متفاوت، گهگاهی حتی ممکنه جنس هم متفاوت باشه. مثلا وقتی شما یک مثلا میام کمیت رو یا کیفیت رو با یک امر جوهری میسنجی، با یک نوع جوهری میسنجی، خب اینجا عرض کنم خدمت شما تمایز هست. و یه وقت هم هست عرض کنم خدمتشو به عوارض خارج از ذات که میاد در افراد ذیل یک نوع، افراد ذیل یک نوع اونجا تمایز پیدا میشه. و از کم شیخ اشراق یک نوع چهارمی رو افسود که تمایز رو به درون ذات کشوند. دقت کن، این غیر از سته قبلیست. تمایز هست به واسطه خود ذات و درون ذات، و خود ذات باعث امتیاز میشه. این رو جناب شیخ مطرح کرد و چون قائل به اصالت ماهیت بود اون ذات رو ماهیت گرفت. ما دیروز اشاره کردیم که صدرا در اواخر جلد اسفار اینجا حق رو به شیخ اشراق داده، ولی بعدن توی شواهد چیکار کرده؟ از این حرف برگشته، یعنی گفته آقا ما امتیاز به ذات واحده میتوانیم داشته باشیم، ولی امتیاز اون ذات واحده، ذات وجودی هست، ذات ماهوی نیست، اونجوری که شیخ اشراق گفته. مطرحش هم خوندیم. حالا اینجا ما میخواییم بررسی بکنیم دیدگاه هایی که درباره عرض کنم خدمت شما میتونیم بگیم در مسئله تشکیک و نوع نگاه به دقت کنم دوستان، نوع نگاه به چگونگی کثرات در عالم، نوع نگاه به چگونگی کثرات در عالم ما وقتی بررسی میکنیم در بین اقوال فیلسوفان و متکلمان و عرفا چند دیدگاه مطرحه. من اینجا 10 دیدگاه نوشتم. این 10 دیدگاه تقریبا دیدگاه های مشهوره، ممکنه که مثلا دیدگاه های جزئی دیگری هم باشد که حالا اینجا دیگه ما بهش اشاره نمیکنیم. پس الان ما خواهم چیکار بکنیم؟ اقوال در مسئله تشکیک مطرح بکنیم که جمعا حالا 10 دیدگاه عرض بکنم. اولین دیدگاه متکلمینه که اینها به شکلی اصالت الماهوی هستن، یا الله سامن اصالت الماهوی هستن، ولی اصالت الماهوی متعارفن. یعنی اصلا فضای کلامی رو فقط دقت کنید، معمولا فضای کلامی تو مباحث هستی شناسانه، دقت کن دوستان، متکلمین در مباحث هستی شناسانه معمولا نگاه هاشون نگاه های عرفیه. خیلی کم پیش میاد که متکلمی در عین اینکه متکلم است حرفای دقیق، مثلا حرفای فیلسوفانه قوی بزنه، مثلا فاضل قوشچی، مثلا عرض کنم خدمت شما گهگاهی تفتازانی، گهگاهی میرسه شریف، گهگاهی ها خواجه نصیری که فیلسوف هم بود آخه، اون یعنی اون جنبه فیلسوفانه او ایشون رو به اون حرفای دقیق فلسفی کشونده. اینو دقت کن دوستان، نوعاً متکلمین در مباحث هستی شناسی نگاه‌های متعارف دارن، عرفی دارن. آه خدا اونجاست، ما اینجاییم، اینجوری اینجوری، ملائکه اونجا، ما اینجاییم. بعد مثلا تنها مجرد عالم خداست، همه متأهلن ها. یعنی غیر از خدا همه مادیان، حتی ملائک مادیان، همین الان هستن ها، همین الان. یعنی اینها مثلا وقتی میرن سراغ آیات روایات، از آیات روایات هم خیلی چیزای جدی در دستشون پر نمی‌کنه. چرا؟ چون نوع نگاهشون به هستی نوع نگاه غیر فیلسوفان است، غیر دقیقه. در حالی که خود قرآن شما برید بررسی بکنید، اصلا سنخ ملک با سنخ مخلوقات عالم فرق داره. ملائک اصلا نمیتونن مادی باشن، ولی خیلی اینا راحت تصریح میکنن که ملائک چی هستند، مادی هستند حالا. و چیزای دیگه هم که میگن در مورد قیامت هم که مثلا عرض کردم چند بار، معاد رو کجا میدونن؟ قیامت رو همین عالم، رو همین کره زمین، نه یه کره دیگه، یه جای دیگه خدا اونجا گذاشته، منتظره که خلاص دوره خلقت تمام بشه، بعد همه رو با یک آسانسورهای خیلی پیشرفته‌ای از اینجا منتقل میکنه به اونجا. مثلا این حرفای خیلی عجیب غریبی که مطرحه. خب حالا ما نمیخوایم این وقت خدا نکرم بحث علمی داریم میکنیم، تنقیس عرض کنم جبهه‌ای نیست که مثلا این جبهه با اون جبهه بخواد چیکار کنه، تنقیس بکنه، نه. این شاکله کار متکلمین هست. حالا اینا در مورد بحث اصالت وجود و ماهیت چی میگن؟ اینا قالب اصالت ماهیت هست، میگن هم واجب ماهیت دارد هم ممکن ماهیت دارد، در هر دو ماهیت اصیل است، و از طرفی تشکیک در ماهیت هم میگن راه ندارد. این حرف شیخ اشراق قبول چی؟ ندارد. قول دوم قول شیخ اشراقه. شیخ اشراق میگه چی؟ شیخ اشراق میگه که آقا، شیخ اشراق میگوید اصالت در ماهیت و تشکیک در ماهیت به لحاظ درون ماهوی راه دارد. این حرفی که شیخ اشراق مطرح کرده متکلمین
قبول ندارن،
تشکیک در ماهیت قبول ندارن، اینا قائل به اصالت ماهیت هستند ولی تشکیک در ماهیت قبول ندارن. خب ایشون در مورد تو نظام هستی که اصالت ماهیته، عالم ماده رو میگه عالم ظلمت، ماوراء عالم ماده رو میگه عالم نور، و خدا رو عنوان میده نور الانوار. لذان اساتید توضیح میده، میگه نظام فلسفی شیخ اشراق نظام نوریست، یعنی نور و ظلمتی است. اصل عالم اون نظام نوری است، ظلمت هم دیگه حالا هست دیگه. این عرض کنم که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم دیگه، حالا ناشر اینجا باشیم تا از این خراب آباد چی در بریم. خب من این یه توضیحی رو جواسته تو این کتاب دارم، من میخوام متن این کتاب بخونم در مورد بیان شیخ اشراق، بعضی توضیح دقیقی هست، خوبه به گوشتون بخوره. در جلد یک صفحه 380 عنوانی داره نگاه هستی شناسانه شیخ اشتاق در بحث تشکیک. بذارم بخونم متن رو. ایشون فهمید که در مجموع بحث هایی که تا کنون از آثار شیخ اشتاق درباره تشکیک پذیری ماهیاتی نظیر کمیات و کیفیات بیان شد، میتوان به چشمنداز گسترده تری رسید و آن تصویر هستی شناسانه شیخ اشراق از جریان تشکیک در تمام مراحل هستی است. از دیدگاه سهروردی در نظام علی معلولی بین علت و معلول تقدم و تأخر جریان دارد. علته بی همچنان برای نکته اصرار می‌ورزد که این وجود علت نیست که مقدم بر وجود معلول است، بلکه اصالت از آن چیست؟ ماهیت. و از این رو این جوهر علت است که بر جوهر معلول، یعنی تقدم و تأخر بین علت معلول رو بین وجود علت معلول نمیداند، بین چی میداند؟ جوهر علت، جوهر معلول، که جوهر چیه؟ ماهیته. بنابراین بر اساس فلسفه اشراقی تشکیک در متن واقعیت تحقق دارد، در متن واقعیت، یعنی تشکیک در متن واقعیت، چون اصالت رو به ماهیت داد، تشکیک را در متن واقع قائل است و جواهر عالم را به صورت تشکیکی از شدیدترین جوهر تا ضعیفترین نه آن در متن هستی کشیده شده و نظام عالم را تشکیل دادن. جوهر برتر جوهر شدیدتر و کاملتر است و جوهر مادون آن از آن ضعیفتر و ناقصتر. افزون بر این، شیخ اشراق عالم را در عین داشتن هویت جوهری دارای هویت نوری و ظلمانی می‌داند، یعنی متن عالم هویتش جوهره، ماهیت جوهره، بعد این در دل این جوهر ما جواهر نورانی، جواهر ظلمانی داریم که به لحاظ تشکیکی بودن عالم شدیدترین نور متعلق به حضرت حق که همون نور الانوار است و پایین ترین مرتبه این عالم به عالم ماده تعلق دارد که ظلمانی است و هیچ جهت نوری ندارد. از نگاه شیخ اشراق خیلی عالم ماده رو پست میداره، شیخ اشراق خیلی خلاصه ظلمتکده‌ای میداند عالم ماده را. وی در کتاب مطارا تصحیح میکند که حتی بر فرض تحقق و اصالت وجود باز باید مشاء تشکیک در نفس وجود خارجی را بپذیرد. این نکته درستی که شیخ اشراق بهش دست پیدا کرده. شیخ اشراق میگه آقا ما وقتی میایم در واقع واکاوی میکنیم یک تشکیک در واقع میابیم. اگر اصالت ماهوی شدی به ماهیت، اگر اصالت وجود شدی به وجود، نمیتونی تشکیک به ذات واحده را نپذیری. لذا میگه مشاء اگر اصالت وجودی هم باشد باز باید تشکیک در نفس وجود خارجی را بپذیری. چون دیروز عرض کردیم مشاء به شدت با تشکیک در ماهیت که شیخ اشراق میگه چیه؟ در تقابله و اشکال میگیره و رد میکنه. میگه تشکیک نمیتونه به ماهیت باشد. شیخ اشراق میگه اولا که تشکیک به ماهیت هست چون اصالت با ماهیته. حتی شما اگر اصالت ماهوی هم نباشی باز باید تشکیکی در متن واقع رو چی؟ بپذیری. او در این باره نکته‌ای را در آغاز مطرح می‌کند و می‌گوید بنابر اشتراک مفهوم وجود بین واجب الوجود و وجودات امکانی به وجه ممیزی نیاز است. یعنی باید یه چیزی بیاد واجب از ممکن جدا کنه، وجه ممیز، تا وجود واجب را از وجود ممکنات جدا کند. که این به معنای خب اگر شما بگید وجود، اینو ایشون میگه که اگر بگید وجود مشترک معنوی است هم در واجب هم در ممکن، که میگن مشاء میگن، خود شیخ اشراق هم میگه تا اینا، خب اگه این باشه یه چیزی باید بیاد واجب از ممکنات جدا کنه. چون نگاه غالب، نگاه ماهوی است، ایشون میگه که این به معنای نیاز واجب به چیزی برای امتیاز از دیگر موجودات خواهد بود. اگر ممیز بخواهد واجب، یه چیزی باید بیاد که وجود واجب از وجود ممکنات چیکار کنه؟ جدا کنه. چه چیزی میتونه جدا کنه؟ یه ممیز. اون ممیز چیه؟ هر چه باشد به شکلی امتیاز به احتیاج در واجب راه پیدا میکنه. چطور امتیاز راه پیدا کنه در واجب؟ چون یعنی ذات واجب باید یک جهت اشتراکی پیدا بکنه و یک جهت اختصاصی که اون رو از ممکنات جدا کنه دیگه. این یعنی ترکیب. وقتی ترکیب راه پیدا کرد، هر گونه ترکیب رو شما بخواید در مورد واجب مطرح بکنی، ترکیب در ذات به معنای لازمی ترکیب عرض کنم محتاج بودن و نیازمند شدن هست. هر جا شما ترکیب راه دادید اونجا احتیاج رو هم چی؟ راه خواهید داد. خب که این به معنای نیاز واجب به چیزی برای امتیاز از دیگر موجودات خواهد بود و با واجب بودن حضرت حق منافات دارد و ذات واجب را معلول ممیز میکند. یعنی اون ممیزی که میاد چیکار میکنه؟ جهت امتیاز رو به واجب میده و که واجب از ممکنات چی بشه؟ جدا بشه. سهروردی پاسخ مشاء را به این اشکال قانع کننده نمیداند و برای آن است که تنها پاسخ در این است که ممیز بین دو چیز را در متن خارج دقت کنید و به کمال و نقص بدانیم. خیلی حرف درستی، این حرف حرف درستیه که تو نظام تشکیکی ما میتونیم چیکار کنیم این رو داشته باشیم. حالا ایشون تشکیک به ماهیت میگیره، ما به وجود میگیریم. بعد ایشون یه نکته میگه، میگه شیخ اشراق نه در واجب و نه در ممکنات به اصالت وجود اعتقادی ندارد ولی بر این باور است که بنابر قول به اصالت وجود نیز باید تشکیک در متن واقع را پذیرفت. این نکته درست کار شیخ اشتابه. و در غیر این صورت مشا با مشکل یاد شده درباره واجب تعالی مواجه خواهد شد. اگر مشا تشکیک در ذات حقیقت خارجی را جاله هرچه باشد نپذیرد، اون مشکله نیازمندی واجب ممیز رو نمیتونه حل بکنه. وقتی نتواند حل بکنه، یعنی حرف غلط خواهد شد از نگاه شیخ اشراف. گرچه ما حرف مشا رو قبول نداریم، ما اون تباین وجوداتی که مطرح میکنن قبول نداریم، ولی
مشا میگه کلا چیز میکنه،
میگه تشکیک
را نداره.
مشا تشکیک در ماهیت رو،
ماهیت فقط.
خب دیگه، خب بس اصلا تشکیک در وجود مطرح نشده در کلام مشا. نه، اینا میتونیم اینجوری بگیم، اگه وقتی تو اون فضای مشا اگه حرف رو ترجمه کنیم، یعنی تشکیکی که در ذات واحده رو مشا قبول ندارد. که شیخ اشراف میگه اگه اینو بگید، پس شما در ارتباط واجب ممکن و تحلیل و تمایز واجب ممکن دوچار مشکل میشید. در متن واقع کامل بودن شیئی در مقایسه با شیئی دیگر امری زائد بر ذات آن شیء کامل نیست. حرف درستیه، یعنی تو فضای تشکیکی اینکه یکی شدید است یکی ضعیف است، این شدت و ضعف زائد بر حقیقت او بفرمایید نیست، خود حقیقت اوست و معنای وجوب وجود نیست، همین کامل بودن وجود است. البته شبیه این بیان را شیخ رئیس نیز دارد و معنای وجوب وجود را تأکد به وجود می داند، ولی شیخ اشتاق از آن به کمالیت در وجود تعبیر می کند. حالا توضیحات بعدی رو خودم، این تیکش برای مهم بود که این لمی که شیخ اشتاق بهش دست پیدا کرد لم درستیه، و حتی همین در مسئله‌ای که بهش اشاره کرده در ارتباط واجب و ممکن هم نکته درستیه. و خب حالا بعد ببینیم که پاسخ درست رو بر اساس اصل تفسیر چی رو بعد داد که البته واضحه. خب این قول شیخ اشتاق صفحه 380 و 381 جلد 1. نه نه نه، بیش از اینه. یعنی وقتی شما اصالت به ماهیت میدی، خود ماهیت و دستگاه اصالت و ماهیت اقتضاعات خاصی پیدا میکنه و شیخ اشراق اون اقتضاعات رو تو کارش آورده.
اصل این که تشکیک در ذات و ماهیت رو قبول دارن، خب یکیه.
این حرفش درست. حالا اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم، ولی فقط این نیست که، چیزای دیگه هم هست. آره، مسائل دیگه هم هست. اقتضاعات ماهیت رو شیخ اشراق همه جا سعی کرده بیاره و آورده. وقتی حالا وقتی وجودی نگاه بکنی اصلا فضا یه جور دیگه میشه. یه بحثی رو جامعه از هانس کتاب مختصات داره، مختصات حکمت متعالیه شون، مختصه دوم حکمت متعالیه رو توضیح داده شون مختصه وجودی بودن. برید اونو بخونید. اصلا این مختصه بود، یعنی خیلی تفاوت ایجاد میکنه که دستگاه فلسفی وجودی باشد یا وجود نباشد. تفاوت‌های جدی ایجاد میکنه در دستگاه فلسفی که یک فیلسوف خواهد داشته باشه. خب دیدگاه سومی که حالا ما الان مطرح میکنیم، دیدگاه برخی از جهله صوفی است. جهله صوفیه یک کسانی بودن که خلاصه حالا تو فضای عرفان بودن و شاید ادعایی هم داشتند و شاید حتی مکاشفاتی هم بعضیشون چی داشتن، ولی متاسفانه اینها حالا به هر دلیلی نوع نگاهشون به هستی نگاه غلطیه. من اینا رو من میگم بشنوید بدانید که بعدها یا وقتی مثلا گفت فلان صوفی، چون واژه صوفی هم من قبلا توضیح دادم، واژه صوفی تو فضای فلسفی و عرفانی بار منفی نداره.
صوف یعنی پشم.
صوف حالا یکی از معانیش اینه که پشم که لباسه پشمینه میپوشیدن، لباسه پشمینه که خشنه، ولی معانی دیگه براش گفتن، مثلا منصوب به اصحاب صفه گفتن. صفه رفقا کسی مشرف شده مدینه؟ ها شما مشرف شدین؟ میگن اونجا روبروی ذریه مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم یه قسمتی سی اومده بالا، اون میگن اینجا محل جلوس اصحاب صفه بوده. یه بخشی از مسلمین که ظاهرا از مکه اومده به مدینه تا یه مدتی محل سکونت نداشتن، همونجا اتراق میکردن. حالا شاید یه چادری زده بودند و اینها، همونجا محل استراحتشون بود و از کنان خدمت شما چون خوب منزل نداشتن که بعد کم کم این انصار مثلا هر کدومشون رو جا داد تو منزل خودشون. اون قسمت شده از الان معروف به محل جلوس اصحاب صفه که یک فضای عرض کنم سلوکی هم داشتن یعنی همون زمان پیامبر داشتن، چون این اومده بودند و عرض کنم از خانه و کاشانه دور بودند و اصلا خانه و کاشانه ای نداشتند و با هم یک جمعی بودن، یک آداب خاصی پیدا کرده بودن. حالا یکی از وجوهش و همون صوف که پشمه، یک وجهش منصوب اصحاب صفه است. حالا اینکه کدومشان درسته اینا بحثایی داره در جای خودش. از اونی که صوفی تو فضای فلسفه عرفانی مخصوصا توی آثار مثلا از همون زمان صدرا به قبل به همون معنای عارفی است که ما الان استفاده میکنیم. الان شما توی اون اشعار حافظ و اینا هم نگاه بکنید، آن تلفاش که صوفی ام الخبائثش خوان، ها بعد مثل بعدش نمی کنم قشنگ نیست، نه بقیهش بلدم ولی مناسب کلاس نیست. آره خب حالا برید نگاه بکنید آن تعرفش که صوفی، بزنید جستجو پیدا، عرض کنم بار منفی نداره به معنی عارف. لذا این جهلی صوفی، حتی این جهل وقتی اسمش میشه صوفی این منفیش میکنه. خب می‌خواستم این همه توضیح دارم والا الان نگم جهل صوفی. این جهله یعنی آقا اینها صوفی هستن ولی اشتباهاتی داشتن. حالا یه سری از جهل صوفی چی میگن؟ میگن آقا هیچ کثرتی در عالم نیست، فقط خدا هست و خدا. یعنی این حرف اینها، ادعای اینها به معنای نفی واقعی کثرات، یعنی اعتقادشون اینه و غلطه. این حرف غلطیست. هیچ عارف محققی، هیچ عارف قویی، هیچ عارف از مثلا امثال ابن عربی، غونوی، امثال قاضی ها، مرحوم قاضی ها، هیچ وقت اینها کسرات رو انکار چی نکرد. پس این یه قول که آقا از نگاه اینها دیگه اصلا ما تو نظام عالم کسرتی چی نداره، فقط خدا هست و خدا خواهی. حالا اونو میگی، اون نگاه عرفانی رو میگی، نگاه درستش هست، اونو هست. یه دیدگاه این سه. چهارم دیگه جهله صوفی، یه سری جهله صوفی دیگر هستن. اینا چی میگن؟ آقا ولش کنید، ان تخفش رو ولش کنید، بعدم پیدا کن. خب پیدا شد تا
چهار هم
بده. حالا بعد از کلاس برای دوستان شرح بدید شما. خب
این همه استاد اجراد داره، هم یه دونه
رو رسید. قول دیگر جهل صوفی چی میگن؟ دقت کن رفقا، میگن این جهل صوفی میگن عالم، رفقا دقت کن حالا بیاید از اصل مسئله در ندید، میگن عالم مساوی است با کل یعنی ببخشید خدا مساوی است با کل عالم، مجموع عالم میشود خدا. این دیدگاه جهل صوفیه منکر کثرات هم نیست، ولی تحلیلش درباره این که کل عالم بشود خدا هم درست چی نیست. نه نه اینجا نیمده. مثلا این دیدگاه را در اسفار جلد 2 صفحه 345 صدر نفی کرده. این قول همین قولی که الان گفتم که عالم یعنی خدا یعنی مجموع عالم، جلد 2 صفحه 345 اونجا نفی کرده که همون تعبیر جهل صوفی هم فکر کنم اونجا صدر به کار بوده. یه دیدگاه دیگر هست که دیدگاه پنجم، دیدگاه محقق دوانی است. محقق دوانی قائل به اصالت وجود در واجب، اصالت ماهیه در ممکن. اینم یک نوع نگاه به چگونگی کثرات در عالمه. در واجب وجود، در ممکنات ماهیت. اصالت در آنجا به وجود است، در اینجا به ماهیت است. اینم یک نوع. برای این تحلیل دیگه. یعنی تو نگاه محقق دوانی میایم تو ساحت ممکنات، بستر تشکیکی ماهیات برقرار است.
یعنی استثناء کرده این نسبت نگاهش به قشاق تفاوت خاصی نداره.
قبلا من کی بود توضیح دادم دوانی در حقیقت میخواد حرف عرفا رو بزنه که الان میخوام قولش شو، ولی نتونسته، موفق نشده، خواسته حرف عرفا رو بزنه، تحلیل حرف فلسفی از کلام عرفا رو بده، نتونست. حالا نتونست که یعنی با اون تعابیر و آثاری که ازش وجود داره، حداقل اینجور مثلا برخی از بزرگان گفتن آقا دوانی حرفش هم حرف عرفاست. بله همین کارو می‌خواست بکنه، ولی اصالت وجود، من قبلا توضیح دادیم داشتیم تو قول اقوا، وقتی شما قائل به اصالت ماهیت در ممکنات میشی، یعنی قائل به متن اصیل ماهوی شده. این هیچ عارفی هم شرفی نمیزنه، هیچ عارف. خب این عارف محبه با حالا این که میگه چون محبه دوانی محقق دوانی باز نکرده، عرفا باز کردن اصلش. الان میخوام قول ششم، دیدگاه عارفان و محقق. عارفان و محقق چی میگن؟ عارفان و محقق میگن که آقا تنها در عالم یک وجود بیش نیست و آن وجود خداوند متعال است. یک وجود در عالم بیش نیست و آن وجود خداوند، این وجود خداوند متعال بی نهایت است، تمام عرصه‌های هستی را در نوردیده، ولی نافی کسرات نیست. دقت کنید، تو نگاه عارفان و محقق اصالت اولا با وجود است، ثانیاً این حقیقت وجودی بی نهایت است، ثالثاً شدت و ضعف در وجود به هیچ وجه راه ندارد. دقت کنید، چرا؟ چون یک وجود. این رو باید روشی فکر بکنید رفقا، حالا بعدا به بحث عرفان رسید بیشتر رو فکر میکنید، حالا همین مقدار یه مقدارم فکر میکنید بعد نیست. وقتی یک وجود بی نهایت شد، همه جا را پر کرد، دقت کنید، وجودی بی نهایت همه جا را پر کرد، اصلا شدت ضعف من را پیدا نمیکنه تو اون وجوده. وجود بحت، وجود مطلق، این وجود شدت ضعف پیدا نمیکنه. البته ظهوراتی دارد که این چیزهایی که ما میبینیم، همه این چیزهایی که ما میبینیم، همه ظهورات آن یک وجود است. این همه عکسنامه و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. آره. این اون مهم بود. آره. اون تیکه آخرش خیلی مهمه. خب حالا دقت کنید، این خیلی این شعر، این شعرم ظاهرا از حافظه این شعر. تمام کسرات سر جای خودش پابرجاست، ولی واقعیت کسرات به چیست؟ آیا از خودش هویت استقلالی دارد؟ خیر، از خودش هویت استقلالی ندارد. نکته اینه. بعد آیا از خودش حیطه متنی دارد؟ خیر. این رو عرفا با شهود بهش رسیدن و همون حرفیست که ما عرض کردیم. صدرا هم در اسفار چند جا تصریح میکنه که من در صدد ارائه استدلال برای این حرف آقای عرفا هستم. حالا باز میگیم جلوتر. اساس کسرات رو به ظهور و تجلی میگیرن، تحققشون به حیثیت تقییدیه شعنی است. بله، ماهیت اصالت، یعنی اصالت ماهیت، اصالت ماهیت یعنی حظ متنی داره، اما تحقق به حیثیت تقییدیه چندی ما گفتیم، گفتیم چی؟ گفتیم حظ متنی ندارد ولی متحقق است بالمتن. درسته؟ این خیلی تفاوت کلیدی هست. حالا همه ما ظهورات حق، ام من شیئن، نه نه ام من شیئن، اون آیه چیز سر 15 سوره بقره، قل لله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. اصلا متن قرآن، اصلا این آیات، بعضی از آیات هم وقتی خوب توجهش بکنه، اون خیلی این آیه یک داستان جالبی داره، شاید دنم سال قبل تعریف کنم برای دوستان یا نه. یه بعد از رحلت پیامبر یک جمعی از دانشمندان علمای مسیحی را افتاده بودن که بیان با پیامبر ملاقات بکنن و اگر حقانیتش اثبات بشود ایمان بیارن. وارد مدینه میشن، پیامبر تازه به رحمت خدا رفته، حالا چند روزی مثلا به رحمت خدا رفته. بعد خب میگن که طبق اخباری که ما داریم بعد از پیامبر باید خلیفه برحق داشت، اگه پیامبر برحق باید خلیفه برحق داشت. خلیفه او کیست؟ گفتن خلیفه اونجا نشسته. بردنش پیش خلیفه اول، این جمع آوردن پیش خلیفه اولو. سلمان، جناب سلمان تو این واقعه بوده. بعد خب اینا شروع میکنن سوالاتی رو پرسیدن، از جمله سوالاتشون همین آیه 115 سوره بقره است که شما در قرآن دارید که فعینما تولو فسمه وجه الله، وجه الله یعنی چه؟ بعد خب این بنده خدا که نمیتونست جواب بده، اینا بلد نبوده اینها، اونجا گفتش که این سوالات شما کفرآمیز است، اگر ادامه بدید دستور میدم شما رو بکشید، بکشن. بعد اینا گفتن، خندیدن، گفتن که آقا چه دینیه این، چه خلیفه ایه اون، چه دین برحقیه این، چه پیامبره این، چه خلیفه پیامبره ای که چهار تا سوال نمیتون جواب بدید تازه ما رو تهدید میکنید. به حالت تمسخر اینها پاشدن اومدن بیرون، و که شما مثلا برحق نیستید. سلمان وقتی اینا میان بیرون میگه آقا بیاد شما رو ببرم پیش خلیفه حقیقی پیامبر، هر سوال امدل از او بپرسه، میارم شه امین المومنین. بعد امین المومنین این سوال رو که میپرسن از وجه الله، حضرت دستور میده زغالی رو بیارن، مثال زغال، زغالی رو بیارن و آتشی روشن میکنن و این زغال رو حضرت میذاره در درون آتش. وقتی که اون مرحله آخر که زغال سراسر آتش شد، حضرت حالا با یه حالا انباری چیزی لاده چیزی داشتن، این زغال رو بلند میکنه به اینها میگه یا رحب فعینه وجه النار. خیلی تعبیر قشنگیه. تو این زغال کجاش وجه الناره؟ گفتن فهازهی کلها وجه النار، تماما آتش شده. بعد حضرت فرمود فالعالم، حالا مضمون رو هاکذا کلهو وجه الله. خب بعد اینا خلاص پاسخشون گرفتن و ایمان آوردن به امیرالمومنین آوردن. حالا ببین این مسئله است، واقعا وجود حق تمام هستی را فرا گرفته است، در این حالی که حالا این حرفی که آقای عارفان میزنن، ما الان نمیخوام ادعا اثبات بکنم حرف اینها را، گرچه به نظرمون میاد که همین حرف درسته، ولی میخوام توضیح کلام اینها باشه. تمام کسرات در نظام عالم میشه شؤون و تجلیات و ظهور و آیات آن یک وجود. مسئله آیه بودن، وجه بودن، تجلی بودن، ما اینا همینه تو دل قرآن داریم، ظهور اینا همه تو دل قرآن هست، تو دل آیات هست، تو دل روایات هست. خب مثلا
همین میشه تفاوت نگاه فلسفه و عرفان دونه،
یکی از تفاوت همینجاست دیگه. حتی فلسفه غیر از ما میگیم غیر از نگاه نهایی صدر، نگاه نهایی صدر همینه، نگاه متوسط صدر تشکیکی که ما الان تو هم بدای نهایی هم میخونیم. خب دیدگاه بعدی، دیدگاه همین دیدگاه متوسط مولا صدر است که ما بهش میگیم تشکیق خاصی. حرف آقای عرفا رو بهش میگن تشکیق خاص الخاصی. این حدیث هم اگه خواستید تو جامع الاحادیث کلمه وجه النار رو جستجو بزنید، آقا اگه خواستید دیدم جستجو کنید کلمه وجه النار رو جستجو کنید این حدیث میاد، وجه النار. خب خدمت، یعنی فقط هم یک جاست، یکی یه دو جاست، خیلی زیاد نیست این تعبیر. فارغ از مباحث سندی روایت این نقل اومده. عرض کنم خدمت شما که قول دو بعدی که قول هفته میشه همین نظریه تشکیل خاصی است که جناب صدرا مطرح کرده و خودش هم گفته این حرف نهایی من نیست، من این حرف رو مطرح میکنم برای اینکه یک تصویری ایجاد بکنم، یک آمادگی ایجاد بکنم برای فیلسوفان که بتونن از اون فضای متعارف فلسفی کنده بشن به حرف عرفا برسن. ولی این نگاه متوسط صدراست. برخی از آقایون، برخی از شراح و حالا صدرائیان میگن که نه آقا اصلا این تشکیک خاصی حرف نهایی صدر است. میگن حتی میگن حرف عرفا هم همینه، اصلا این نیست. نظام تشکیک خاصی یک حقیقت واحده ذو مراتب است که یک عرشی دارد واجب، یک فرشی دارد از عالم ماده، و این بین مراتب متعدد وجودی ما داریم که هر کدوم مرتبه‌ای از وجودن، یعنی حظی از متن اصیل دارن. تو حرف عرفا که این نیست اصلا، فقط حظ متنی تو نگاه عرفا از آن کیه؟ خداست. اما توی نظام تشکیکی نه، واجب حظ متنی دارد، مخلوق اول هم حظ متنی دارد و همین جور تا برسه به عالم ماده، هر مرتبه‌ای حظ متنی دارد از وجود. لذا هم متن اصیل رو اونها چی دارا هستن. لذا حرف حالا باز ما در مورد تشکیل خاصیشون بعدا تو متن کتابم توضیح بیشتر میدیم دیگه، همین مقدار کافی باشه، بعد ان شاء الله توی توضیحاتی که هست. و حتی میگن علامه، این که در بدایه‌های این حرف آورده اون حرف رو نیورده، میگن علامه هم این حرف رو قائل نبوده، در حالی که اصلا خلافه. تو المیزان ذیل همین آیه‌ای که عرض کردم آره لله المشرق و المغرب. برید ببینید بحث ملکیت حق رو مطرح میکنه علامه، از ملکیت حق به وحدت شخصی میرسه. ولی زیرکی علامه اینه که تصریح به اصطلاح نمیکنه، یعنی محتوا رو کاملا آورده، یک جا دو جا نیورده، فراوان آورده علامه، ولی تصریح نمیکنه آقا این وحدت شخصی است. تصریح تو رسالة توحیدیش هم هست، تو جای دیگه علامه گفت. یعنی این بدای نهایی قرار نیستش که ما تمام نظرات نهایی علامه رو اینجا باش روبرو باشیم. نه نهایی اصلا هدف اینو جامعه از ذهن فهمید. هدف از این کتاب این بود که طلبه رو وصل کنه به اسفار. قرار نیست که با بدایه و نهایه طرف با خواندنش از بدایه به نهایه برسد. من البدایه الفلسفه برسد الی نهایه الفلسفه. نه اصلا اینجوری نیستش. کتاب متوسط
بود. بعد از نهایه اسفار بخونید.
بلکه اشارات و حکمت اشراق هم بخونید. بله. اشاراتی که دارید می‌خونید الحمدلله. بله. حواست نبود آقا یاره
درخت. من میدونم چون نمه کم رنگ شد برم.
آره خب
اون خاصر خاصی برده
عرف و عرف هست. تشکیک خاص. خب دیدگاه بعدی چرا؟ بله همین دیگه صدرا خودش میگیم که من میخواهم ادعایی که آقایون عرفا دارند را با برهان فلسفی اثباتش بکنه و این کارو میکنه. دو تا استدلال میاره، یکی از راه وجود رابطه، یکی از راه بسط الحقیقه. دو تا استدلال صدرا داره تو جلد 2 و جلد 6. فکر کنم جلد 2 هر دو رو داره، یعنی از راه وجود رابط هم بسط الحقیقه داره، تو جلد 6 هم بسط الحقیقه رو آورده، استدلالی که صدرا داره. این هنری است که صدرا به خرج داد و بر اساس راه باز شد، استدلال دیگر افسوده شد. فقط همین دوتا نیست، استدلال دیگری هم تو این بحث وجود داره. خب دیدگاه هشتم دیدگاه مشاه. حکم مشاه قائلن چی؟ قائلن به حقایق متباینه. حالا طبق ادعایی که علامه داره اینا میگن که مشاه مسائل وجودی است. ما که عرض کردیم ظاهرا مشاه اساس وجودی نیست. حالا بر فرض که اساس وجود باشد یا نباشد، اینا قائلن به تو بحث تشکیک میگن آقا ما در عالم تمام وجودات با هم متباینه به تمام ذاتند. یعنی وجود بنده شما تک تک موجوداتی که کنار همین تباین داریم، تباینه به تمام ذات. ما با واجب هم تباینه به تمام ذات داریم. خب بس بهش میگیم آقا شما مگه نمیگید وجود مشترک معنوی است؟ میگن چرا وجود مشترک معنوی هست، ولی اون مفهوم وجوده که مشترک معنوی، حقیقت وجود مشترک معنوی چی؟ نیست. خب پس چطور ما از این همه وجودهای متباین مفهوم واحد انتظار میکنیم؟ میگن که آقا این وجودهای متباین یک همشون یک امری دارند که لازمه اونهاست، یعنی خارج از ذات اونهاست ولی لازمه اونهاست، ولی چون همشون دارند در مواجهه با همه اونها ما میتونیم ازشون مفهوم وجود رو انتظار کنیم. حالا توضیحی که دادن خیلی هم درست نیست. این هم دیدگاهه. عرضم هشتم دیدگاه نهم دیدگاهی است که برخی از معاصرین الان دارند در قرائتشون از حرف صدرا. اینا وقتی میخوان حرف صدرا رو توضیح بدن میگن تشکیک خاصی که صدرا مطرح کرده از به شکل وحدت سنخی است. وحدت سنخی چیه؟ دقت کنید وحدت سنخی اینه، میگن که تمام وجودات سنخشون وجوده ولی هر وجود غیر از وجود دیگری است. نگاه کنید وحدت سنخی شبیه مثلا یه پارچه آب رو در نظر بگیرید، 10 تا لیوان اینجا باشه، او این پارچه با این پارچه آب بردارید از آبی که تو این پارچه تو این 10 تا لیوان پر کنید. حالا رفقا میگن که یک پارچه 10 تا لیوان رو جواب نمیدن. خب حالا اون پارچه که 10 تا لیوان آره یک منبع آب، با اون آب بردارید توی 10 تا لیوان پر کنید، میگن این وجودها همشون وجودند، این آبها همشون از یک آب آمده ولی الان جدا جدا.
اون دریاچه
دریاچه لیوان لیوان جدا جدا. این وحدت سنخی رو توضیحی که میدن از دقت کن رفقا از تشکیک خاصی صدرا رو اینجور قرائت میکنن، بریده بریده است این وجودات. حالا من در مورد وحدت سنخی حرف زیاد داریم چون باید
یه دونه وجود نمیدونن دیگه.
نه آره میگن آقا اینها وحدتشون وحدت نوعی است، دقیقا مثل اینکه الان ما همه انسانیم، همه در انسانیت چی اشتراک داریم، وجودات هم همینجوریه. همه در وجودش تعریف دارن. اینم یه دیدگاه. بس وحدت سنخی در حقیقت یک قرائت از از اون تشکیل خاصی صدراست که قرائت به نظر ما قرائت ناقص و غلطه. حالا بعدم توضیح میدم که مشکلش چیه. یه دیدگاه دهم است که دیدگاه میرداماده که ایشون میفرماید که در نظام تشکیکی ما یه وجود فی نفسه لنفسه داریم که خداست، یه وجود فی نفس یعنی غیر از خدا همه وجودات فی نفسه لغیره هند. وجود فی نفسه لنفسه خدا، وجود فی نفسه لغیره چی؟ سایر موجودات. این وجود فی نفسه لغیره میگه بسان اعراض، وجودات بسان چی هن؟ اعراض هن. این حرفیست که جناب میرداماد داره، گرچه میرداماد خودش اثرات الماهوی هم هست. نه بلغی نیست. خب ما یه بحثی ما مرحله دو داریم، تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره. ایشون نمیگه فی غیره، میگه فی نفسه لغیره، نسبتی که اعراض با جواهر دارن، ممکناتش رو اینجور تحلیل میکنه. اما صدرا میاد میگه نه، وجودات معالیل چی هن؟ وجودات فی غیره هن. این چند تا دیدگاه شد؟ 10 تا. 10 تا دیدگاه مطرح شد. بله وقتم که رسیده. حالا من در وحدت سنخی توضیحات از عرض کنم، میتونم الان بگم، میتونم بعد از اینکه اقوال رو گفتیم بگم، یعنی متن رو خوندیم بگیم. حالا انشالله باش. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.